آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خداوند علیم آغاز میکنیم. سلام، با 218مین برنامه که ساعت صفر در خدمت شما هستیم. روستایی که آرام آرام به خواب مرگ میرود. حدود 20 کیلومتر که در جاده عراق به سمت شازند می روید به روستای کزاز می رسید، جایی که آلودگی های ناشی از نیروگاه، پتروشیمی و پالایشگاه شازند چون تا اون به جان روستا و روستایی ها افتاده، زمین ها و باغ ها رو خشک کرده و چیزی به نام سلامت در روستا دیده نمی شه. به سبب این آلودگی ها جنین ها به 3 ماهگی نرسیده سقط می شوند. بسیاری به سرطان مبتلا شدند. بوی نامطبوعی روستا رو فرا گرفته و تنگی نفس و آسم سر سفره همه اهالی به زور نشسته. نباید این رو بگیم، اما سایه که شوم ویرانی و مرگ بر کزاز بد جوری سنگینی میکنه که اگه کسی کاری نکنه همه چیز از بین خواهد رفت. وعده ها بیفایده بود و پیگیری ها دروغ. صنعت در جان زمین ها و آدم ها رو میگیره. آیا کسی هست صدای این مظلومیت خاموش رو بشنوه؟ لطفاً به جای که دعوا بر سر دولت‌های قبلی و فعلی، به داد مردمان فعلی این روستا برسید. محجب بودن چقدر خرج برمی‌دارد؟ یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب ضمن بیان این نکته که تولید کردن در عرصه حجاب بسیار سخت شده و اصلا توجیه اقتصادی نداره گفته، یه چادر حداقل 100,000 تومان آب میخوره، ساق دست و یقه که حجاب و مقنعه و مانتوی مناسب هم کم کم حدود 200,000 تومان هزینه داره. در سال فقط 2 بار لباس عوض کردن 600,000 تومان برای یه خانم محجبه خرج برمیداره و این در حالیه که با هم این مبلغ میشه حداقل 4 مانتوی که با کیفیت خرید و 4 فصلم ازش استفاده کرد. این که ما فقط توصیه به حجاب میکنیم و فکری به حال تامین هزینه‌ها که بالای تهیه این پوشش اسلامی نکنیم جای تأمل داره. کلمه یه حمایت هم که خیلی نخنما شده، پس لطفاً یه کاری بکنید. ریشه های خشونت اجتماعی چیست؟ خشونت در انواع شکل‌های خودش به وضوح در جامعه دیده میشه و علت‌های زیادی برای اون بیان شده که دکتر سید حسن موسوی رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره بروز و چرایی افزایش خشونت در جامعه معتقده مردم بر حسب تجربه دریافتند که هر جا دست به خشونت بزنند به هدفشون دست پیدا می‌کنند. دکتر موسوی در ادامه ضمن بیان این واقعیت که دومین و سومین فراوانی پرونده‌های قضایی کشور به ضرب و شتم مربوط میشه گفته، تبعیض یکی دیگه از بسرهای بروز خشونته. دکتر بخارایی هم راه حل تشویق و تنبیه رو برای کاهش خشونت‌های اجتماعی پیشنهاد داده و گفته اگر در زمانی که خشونتی اتفاق نمی‌افته سیاست‌های تشویقی وجود داشته باشه، این اتفاق نیفتادن خشونت تکرار میشه و برعکس اگر هنگام خشونت تنبیهی نباشه خشونت تکرار میشه و اینها تازه بخشی از علل بروز خشونت در جامعه ما هستند. کدام شرکت رکورد پاداش نجومی را شکست؟ با این روند روبروشت بعید نیست چند وقت دیگه گینس شعبه که ثبت رکوردهای مالیش رو تو ایران راه اندازی کنه. بررسی ها نشون میده رکورد پرداخت بیشترین پاداش در طول نیم قرن فعالیت سازمان بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکتی با پرداخت 1,700,000,000 تومان به اعضای هیئت مدیره در مجمع سال 94 زده شده که اگر این رقم رو تقسیم بر 7 نفر عضو اصلی هیئت مدیره کنیم به این نتیجه میرسیم که هر یک از اعضا در این سال علاوه بر دستمزد خودشون حدود 250 میلیون تومان ناقابل پاداش گرفتند که این پاداش 250 میلیونی با حقوق 300 کارگر با حداقل دستمزد 812 هزار تومان برابری میکنه. به عبارت دیگه این پاداش با دستمزد 25 سال یک کارگر برابره. Thank you.
مید.
با حکم فرمانده کل قوا، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد. آیت الله لاریجانی: کسانی که خودشان در این کشور مسئول بودند یک دفعه نقش عوض کردند و اپوزیسیون شدند. یک نگاه به خودشان و آقازاده هایشان بیندازند، آن وقت مشخص می شود که مشکل از کجاست. رئیس سازمان بازرسی کل کشور: مدیرعامل بانک رفاه با وجود پرونده‌ای سنگین منصوب شد. بنده مخالف بودم. علی لاریجانی: نظام توافق هسته‌ای را با چشم بینا انتخاب کرد. آمریکا در پشت صحنه فضای سرمایه گذاری در ایران را مضطرب می کند. روحانی: مردم می خواهند بدانند قوه قضاییه چگونه با عاملان و آمران حمله به یک سفارتخانه برخورد می کند. ناطق نوری: خداوند منافقین را لعنت کند که باعث شدند برای ما محافظ در نظر گرفته شود. این کار موجب ایجاد حجاب بین ما و مردم شد. علامت سؤال: احتمال وخیم‌تر شدن اوضاع بازنشستگی. در خبرها آمده که دولت قصد را از سال آینده خدمت در ادارات دولتی را از 30 سال به 35 سال افزایش بده و حقوق دریافتی بازنشستگی رو هم بر اساس میانگین دریافتی 5 سال آخر خدمت پرداخت کنه، که به نظر میرسه هر دو مورد ظلم در حق کارکنان و کسانیه که سال آینده بازنشسته میشن. در این خصوص نظر سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رو جویا شدیم و ایشون پاسخ داد:
من معتقدم در جمع بایستی سیستم این پرداختی های ما هماهنگ بشه، یعنی واقعا یکسان بشه، تبعیضی درش نباشه، شغلها تعریف شده باشه، یک کار کارشناسی خوبی میخواد انجام بگیره و در این حال هم یک خطر بزرگی هم داره ما رو تهدید میکنه، صندوق های بازنشستگی. شما مستحضرین در حال حاضر اگر ما تدبیری برای صندوق های بازنشستگی خودمون نداشته باشیم، در دو سال آینده اکثر صندوق ما نزدیک به 20 تا صندوق بازنشستگی دارید، حقیقتا رو به بازنشستگی هست. چرا این به این حالت افتادن؟ چون میزان ورودی هاشون با خروجیشون همسان نیست، برابری نمی کنه. یعنی در واقع هر روز آمار بازنشستگان زیاده، آمار استخدامی های ما و نسل جوان ما که بیان و ورودی این صندوق‌ها رو تأمین کنن خیلی کمتر شده. اینم خطر بزرگی که داره صندوق‌های ما رو تهدید می‌کنه. برای این کارم بایستی واقعا تدبیری اندیشید. این چه بشه مثلا افزایش سنوات داد، مثلا سن بازنشستگی رو بالا بود، دیگه میتونه یکی از راهکارهای این کار باشه. منتها اگر بخواد بکشه مثلا چند سال آخر دریافتی بشه یا دو سال آخر باشه، بله اینم میتونه حق بعضی ها رو ضایع کنه، حق بعضی ها رو از بین ببره. من نمیدونم این چقدر مستنده، چقدر عملی خواهد شد. من به نظرم میاد این نیاز کار کارشناسی داره.
حالا این سوال پیش میاد که آیا کارمندها باید چوب کاهش استخدام و پر نشدن صندوق ها رو بخورند؟ و آیا پول صندوق بازنشستگی باید از جیب کارمندها، اون هم با 5 سال خدمت اضافی و دریافتی پایین تر تامین بشه؟ آیا دولت هیچ راهکار دیگه‌ای برای این موضوع نداره؟ چرا همه دیوارهای کج باید به سمت خراب بشه که اقشار ضعیف زیر اون نشستند؟ و آیا این اتفاق عادلانه است؟ خداوندا، می دهی و باز می ستانی، می بخشی و باز پس می گیری، هم به اعطای نعمتهایت حکیمی، هم به باز پس گرفتنش دانایی. هر آنچه در هستی است از آن توست و آنچه در دستان ماست امانتی از حضرت توست، که دادن و باز پس گرفتنش در گروه حکمت و مصلحت توست. به هر آنچه که به ما بخشیده ای راضی و به هر آنچه باز پس گرفته ای خوشنودیم. در پناه خداوند پاینده باشید. خدا نگهدار.